بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب، بحث در أحكام وضعية، تفصيل وتوضيح أحكام وضعية بود. در فقه بعضی اموری است که بین فقها اختلاف واقع شده که آیا اینها از امور احکام شرعیه وضعیه هست یا از احکام وضعیه نیست. مثلا از جمله اونها گفتیم که طهارت و نجاست. شیخ اعظم انصاری در کتاب طهارتش که کتاب مفصلیه در باب طهارت نوشتش خود شیخ، بله، اونجا فرموده که طهارت و نجاست از احکام شرعی نیست، بلکه این یک امر واقعی تکوینیه. نجاست عبارت است از یک قذارت معنوی، طهارت هم عبارت است از یک نظافت معنوی که در اشیا تکوینن مثل خواص بعضی اشیا، مثل بله در اشیا وجود دارد، منتها ماها نمیدانیم، شارع مقدس از او خبر داده به ما. مثل که بعضی ادویه، بعضی آثار، بعضی ادویه را اهل خبره خبر میدهند، اینجوریه. پس طهارت و نجاست از احکام شرعی وضعی نیست. این شیخ اعظم انصاری فرموده. عرض کردم که این فرمایش قبول نیست. بعد شیخ هم از علما و فقها این را قبول نکردن. اولا بس واسه سه تا دلیل، خوب توجه کنها. دلیل اول که خلاف ظاهر ادلهی که میگه طهارت شرط طهارت انجوریه در شریعت در اشیاء متعددی از قبیل نماز و طواف و غیر ذلک طهارت شرط، ظاهرش اینه که طهارت یک امریست که شارع او را جعل کرده، اعتبار کرده، امر اعتباریه نه یک امر واقعی. بله، این ظاهر ادلهیه. و این که شارع گفته فلان شی طاهره یا کافر نجسه، این به ما هو شارعون گفته یا به ما هو عالمون بالغیب، خود ظاهرش اینه که به ما هو شارعون گفته. چیزی را که به ما هو شارعون بگوید او مربوط میشه به احکام شرعیه. بس دلیل اولش ظهور ادله و ظهور حال شارع که به ما هو شارعون گفته. بله، به ما هو شارعون گفته مثلا کافر نجسه یا بول نجسه یا قائد نجسه، معلومه که در این اشیا نجاست را شارع مقدس جعل کرده و وضع کرده و لذا اطلاع داده که اینها نجسه، چون به ما هو شارعون بیان کرده. ای اولا که خلاف ظاهر ادله، اگر ما بگم امر واقعیه، از ظاهرها ظاهر ادله این است که ان الشارع حکم بالنجاست فی شیء و بالطهارت فی شیء آخر بما هو انما حکم بما هو شارعون، نه بما هو عالم بالغیب یا بما هو خالق خالق موجودات، نه با این، بلکه به عنوان شارع فرموده. همطور که فرموده نماز صبح واجبه، فرموده که کافر نجسه، باول نجسه، غائد نجسه و هاکذا، نه اینکه او خبر داده باشد از حقیقت اشیا به ما هو من اهل الخبره. این رد اول و شیخ اعظم انصاری. پس خلاصه رد اول چی شد آقا؟ اینه که ما اگر بگم امر واقعیه، این خلاف ظاهر ادله. یک، خوب توجه کنه، خلاف ظاهر ادله و خلاف ظاهر حال شارع که به ما هو شارعون گفته کافر نجسه، باول نجسه، سگ خوب نجسه، به ما هو شارعون.
نظر مشهوره یا نظر آخور است؟ نظر جواب مگشه همین جواب
رد مگشه
رد مگشه خیلی نظر آخوره یا نظر مشهوره؟
من نمیشنم چی میگوی تو.
رد نظر آخوند صاحب کفایه یا نظر کل مشهوره؟
نظر شیخ انصاری بود که گفت. نه الان کل فقها ها میگن، همه، نه تنها صاحب کفایه، همه این فقها ها میگن که بله امر واقعی نیست، امر شرعی و جعلی. شارع مقدس اینه مثلا برش نجاست وضع کرده برای اینم طهارت واسطه داره. هر دو تا امر وضعی ام حکم شرعیه. یک. خب دوم. دومش خیلی گفتم که اینی که امر واقعی بدانیم این خلاف وجدان نسبت به بعض مثالها، خوب توجه کنید، نسبت به بعض مثالها که دیروزم اشاره کردم. و اون چیه آقا؟ مثلا ولد کافر، ولد کافر که به تبع پدرش نجس گفته میشه، تازه متولد نجس گفته میشه، خوب توجه کنید. خب پدرش هم ازش دور، عین در آمریکا، پدرش اونجا با مجردی که گفت اشهد و الله اله الا الله، ای پسر پاک می شود، طاهر می شود. خوب توجه کن. و حالا که اگر امر واقعی باشد، ای پسر که اول قضارت واقعی داشت، قضارت تکوینی داشت، به گفتن یک اشهد و الله اله الا الله، پدرش اونم ازش دوره، نزدیکم نیست، در آمریکا، یک اشهد و الله اله الا الله گفته، ای پسر فوراً اون قضارت واقعیش از بین رفت، عوضش نظافت واقعی آمد. ای خلاف وجدانه. بله در خود کافر اونم گرچه بعیده که به گفتن یک شهادت الله اله الا الله، اگر ما نجاست را امر واقعی بدانیم و طهارت را به گفتن یک اشهد و الله اله الا الله، اون خباثت واقعیشی تبدیل شود به نظافت واقعی، بعیده. منتها ممکن هست در خودش هست که با گفتنش اون خزارتش از بین بره، عوضش نظافت در بدنش بیاد. ولیکن در این که پدر که در آمریکا یک اشهد و الله اله الا الله تلفظ کنه، این پسره اینجا قضارتش از بین بره، این خیلی خلاف وجدانه. اینمی هم دلیل میشه بر این که طهارت و نجاست حکم شرعی جعلیه. اونجا وقتی پدر گفت اشهد و الله اله الا الله، شارع مقدس برای این پسره طهارت جعل کرد. خب امر جعل که دست به دست مولایه، هر کرم برای هر چیزی که خواست جعل طهارت میکنه، برای هر چیزی که خواست جعل نجاست میکنه. اینم دلیل دوم، خلاف وجدانه به نسبت الى بعض الموارد، که او با بعض موارد امن بود. بله فانه ان کان یمکن القول به، این که مثلا طهارت و نجاست امر واقعی باشد در مثل باو قائد و کلب و غیر اینها، و ای قال ان الحكم بنجاست هذه الاشیاء اخبار، که ما بگوییم این امر واقعیه و شارع مقدس که گفته الکافر و نجسون یا الکلب و نجسون، این خبر داده از طهارت واقعی. منتهی لا یمکن القول بهی فی مثل ولد الکافر، ولد کافره که المحکوم بالنجاسه است، حکمش نجاسته و از باب تبعیت، از باب تبعیت پدر. و پدر در امریکای مادامی که او کافره، این ولده که اینجایه، این هم نجس گفته میشه به تبع پدر. اونجا وقتی پدرش گفت اشهد و الله اله الا الله، فورا این پسر طاهر میشه. خب اگر امر واقعیه، به چطور به یک امر، به یک گفتن پدر اونم ازش دور یک تلفظ کرده، این قضارت این بچه از بین بره، عوضش طهارت درش رویده بشود، این امکان نداره. اینم دلیل دوم. بله این چگونه امکان دارد؟ کیفه تتبدلو قضارته الواقعیت الخارجیه به مجرد تلفظ والدهی به شهادتین، سیما اذا کان بعیدا. و عرض کردم که حتی در خودشم، در خود این آقای کافر که وقتی میگه اشهد، تا وقتی اشهد الله اله الا الله نگفته، یست نجس. وقتی گفت اشهد الله اله الا الله، این میشه چی آقا؟ پا. خب اون نجاست امر واقعی تکوینی بود، با گفت با تلفظ از چی دور از بین رفت. حتی در خود شخصم بعیده تا چه برسد به فرزندش که او خیلی غیر ممکنه.
در خودش که این میت، همین میت خود مسلمان هم که نجیسه دیگه.
از این جهت بله، پس معلومه که نجیس باشه، منتها نجاست جعل شده از طرف شارع، اشکال نداره. بر هر چیزی که جعل کرد او میشه نجیس، مادامی که حکم شارع بوده باشد. بله اینقدر کار هست که شارع مقدس که جعل کرده، شما حق دارین سوال کنین که کیفیت فلسفه چیه که شارع باول رو نجس وضع کرده، برای باول نجاست جعل کرده، برای کافر نجاست جعل کرده، برای قائد نجاست جعل کرده، و ها کذا و ها کذا. برای بعضی اشیا که شارع مقدس نجاست جعل کرده، کدام فلسفه و حکمت هم داره یا نداره؟ بله. این قدر ما میگیم که شارع مقدس در هر چیزی که نجاست جعل کرده یک فلسفه و یک حکمتی دارد. مثلا خوب توجه کنه، بی حکمت همونطوری که در احکام تکلیفیه مذهب عدلیه قائل است بر این که احکام تابع مصالح و مفاسد است، تا نماز صبح مصلحت نداشته باشد شارع مقدس وجوب را براش جعل نمی کنه. این هم که کافر را شارع مقدس نجس جعل کرده حتما یه مصلحتی شارع مقدس در نظر داشته، یا بول و غائب، یا خمر مثلا، خمر را شارع مقدس نجاست برایش وضع کرده و جعل کرده، یه مصلحتی را در نظر داشته. و این غیر از اینه که بگم خود اصل نجاست امر تکوینیه، نه، اصل نجاست وضعیه، جعلیه، شارع جعل میکنه، منتهی نقطه ای را شارع در نظر میگیرد. مثلا در باب کافر، چرا کافر را شارع مقدس نجاست برای کافر جعل کرده؟ لعل، خوب توجه کنید، نکتهش این باشد که در اثر که کافر را نجس جعل کرده که مسلمان ها ازش تنفر داشته باشد، برای اینکه اگر نجس نمی بود خب مسلمان ها بایش محشور می شود، اون وقت آداب شه، رسوم می شه، بله، بعض اخلاق رذیلش را از اونا سرایت میکرد به مسلمان ها. اینی نکته و این مصلحت را شارع در نظر گرفته، لذا کافر را نجس جعل کرده که با واسه نجاست مسلمان ها ازش دوری بجوید، پیمان استراتژیک مثلا امضا نکند، فرض فرمایید. بله، این مصلحت. یا مثلا در باب خمر، خمر را چرا شارع مقدس نجس و نجاست برش وضع کرده؟ اینم به خاطر همینه که مسلمان ها ازش دوری بجوید، که بعد که اگر خود اون گرفتاری از او چی میشود، مشکلات میشود. از این جهت این مصالح را شارع مقدس در نظر داشته و نجاست را جعل کرده. لا يكون الحكم بالطهارة والنجاسة من قبل الشارع لأجل خصوصية و ملاک، در هر چیزی را که شارع مقدس نجس وضع کرده او به خاطر یک خصوصیت و ملاک و یک مصلحتی است که در موضوع دیده، در همون شی، در کافر مثلا مصلحت این که نجاست جعل شده، مصلحتش اینه که مسلمان ها ازش دوری بجویه تا اخلاقش و عادات بدش و فسادش و اخلاق رذیلش تأثیری در بین مسلمان ها نگذارد. ای از این جهته کما فی الاحکام تکلیفیه عند العدلیه، که مذهب عدلیه اینه که در احکام تکلیفیه واجبات و محرمات، وجوب و حرمت تابع مصالح و مفاسده. تا شراب مفسده نداشته باشد شارع مقدس برایش حرمت را جعل نمی کند، تا نماز صبح مصلحت نداشته باشد شارع مقدس برایش وجوب را جعل نمی کند. کما اینکه در احکام تکلیفیه اینجوریه، در باب وضع طهارت و نجاست هم شارع مقدس و مصلحت و نکته ای را در نظر گرفته. ولا یبعد ان یکون الملاک والمصلحات فی الحکم بنجاست الكفار، لا یبعد ان یکون الملاک تنفر المسلمین، که مسلمین تنفر داشته باشه به خاطر که نجسه ازش دوری میجوید، که اگر این نجاست نبودی خب با او مثلا هم زندگی میشد، هم معیشتی میشد، اون وقت اخلاق سوی اون تأثیر میگذاشت. و لئلا یتخذوا اخلاقهم، برای اینکه اخذ نکنن اخلاق کفار را و عادات کفار را، از این جهت شارع مقدس حکم کرده به نجاستش. بله، این نجاست موجب می شود که مسلمین ازش تنفر پیدا کند، با اینکه به رطوبات اونها، دست تر، لباس تر در بدن اینها در بین مسلمین اگر نجس نمی بود اونها خواه تأثیر می کرد در بین مسلمین، آثار سو می گذاشت. لئلا یبتلی به رطوباتهم فی البدن و اللباس. و کذا یمکن الحکم به نجاست الخمر ایزن، شارع مقدس که برای خمر نجاست جعل کرده، اینم ممکنه ملاکش همین باشد که مسلمین ازش تنفر پیدا کنه، چون نجسه، ازش تنفر پیدا کنه و دوری بجوید از خمر مثلا به هاد الملاک و هو تنفر. فبعد حکم الشارع حكم بالحرمة حكم بالنجاسة أيضا. أول شارع المقدس خمر را حرمت قرار داد، بعدش نجس نجاست هم قرار داد برای اینکه مسلمان ها ازش دوری کنند، موجب تنفر مسلمین باشد. بله، فبعد حکم الشارع حکم بالنجاست أيضا لیوجب التنفر. و هذا المعنى میفرماد همین معنا که ملاک نجاست خمر تنفر مسلمین باشد، این معنا مراد شهید رحمت الله علیه است که فرموده من ان النجاسه ما حرم استعماله، شیئی را که شارع مقدس نجس قرار داده معنای نجس اینه که استعمالش برای مسلمان ها چیه؟ حرام. ما حرم استعماله یک فی الصلاة در باب نماز و در باب اغذیه خوردن للاستقذار، به خاطر همون نجاستی که شارع برایش جعل کرده للاستقذار، او للتوسل بها الى الفرار. این نکته ای که شهید فرموده للتوسل به واسطه این نجاست مسلمان ها متوسل میشن به سوی فرار، یعنی از این شیء نجس تنفر پیدا میکنن و فرار میکنن. و شهید فرموده که این نکته اش هست که ایشان میفرماید که ما هم گفتیم که موجب تنفر مسلمین نکته جعل حرمت. اینم رد دوم. رد اول بر این که طهارت و نجاست حکم جعلی شرعی، دلیل اولش اینه که ظاهر ادله شارع به ما هو شارعون گفته کافر نجسه یا مثلا خمر نجسه یا کلب نجسه، به ما هو شارعون، این دلیل اول. دلیل دوم گفتیم که در بعضی مثال ها اگر ما بگم امر واقعی خلاف وجدان در ولد کافر که به تبع پدرش والی نجسه، نجاست رو اگر امر واقعی بدانیم یعنی قذارت در این طفل وجود دارد، ولی وقت پدرش در آمریکا گفته شهد الله اله الا الله فورا او قذارت از بدن این طفل و زائل بشه عوضش طهارت و نظافت در بدنش بیاد، اینم خیلی خلاف وجدان یک تلفظ پدر اینقدر تأثیر داشته باشد. این دلیل دوم. دلیل سوم و ثالثاً انه لا يمكن القول بان الحكم بالطهاره اخبار عن النظافه الواقعيه في الطهاره الظاهريه. اینم دلیل سوم. در طهارت ظاهری اصلا امکان ندارد که طهارت امر واقعی باشد. خوب توجه کنو، در طهارت ظاهری، برای که طهارت ظاهری کجای آقا؟ در جایی است که شیء مشکوکه، ما نمیدانیم پاکه یا نجس. شارع گفته هر وقت که شیء مشکوک بود اصالت الطهاره جاری کو، حکم میشد به طهارت ظاهری. و حالا که در این شیء که شارع حکم کرده به طهارت ممکنه در واقع چی باشه آقا؟ نجس باشه دیگه. خب اگر نجاست و طهارت امر واقعیه، در واقع این قذارت داره، قذارت واقعیه داره و در عند شک شارع ای را گفته طهارت واقعیه دارد، این اجتماع زدین ای اصلا امکان ندارد که در یک شی هم طهارت واقعی وجود داشته باشد امر تکوینی باشد و هم نجاست درش وجود داشته باشد امر تکوینی باشد. از این پس معلوم میشه که طهارت حکم شرعیه. شارع گفته که وقت شک کردی از باب اصالت و طهارت، از باب که وظیفه مکلفین سخت نشود، گرفتار صعوبت و سختی نباشند، بلی حکم به طهارت میشود. اینم دلیل سوم که پس ادلهش را فراموش نکنیم. دلیل اول خلاف ظاهر، دلیل دوم در باب ولد کافر خلاف وجدانه که اگر نجاست را امر واقعی بدانیم، دلیل سوم در طهارت ظاهریه طهارت امر واقعی باشد و نجاست امر واقعی باشد امکان ندارد، برای که اجتماع لحظه فی شیء واحد می شود. با طهارت ظاهری فرقش با طهارت واقعی چی آقا؟ هر دو مجعوله، منتها طهارت واقعی در اشیاء به عنوان اولی، آب به ما هو آب به عنوان اولی پاکه، اما طهارت ظاهری عند شک پاکه. وقتی که شک کردیم که این پاکه یا نجس، شارع گفته که کل شیء لک طاهر، اینو میگن طهارت ظاهری که در موضوعش شیء به عنوان مشکوک الطهاره و النجاسه پاکه، به عنوان مشکوک پا پاکه. هر چیزی که به عنوان مشکوک پاک بود او رو میگیم طهارت ظاهری، هر چیزی که به عنوان اولیه پاک بود او رو میگیم طهارت واقعی. بله،
پس در اینجا هم که معلوم میشه دیگه وقتی که در اولیه در ذات خود پاک بود کنه اون مثلا بازم تکوینی میشه دیگه، واقعی میشه دیگه.
نه، شارع مقدس به عنوان آب اینو گفت و پاکه، جعل کرده برایش پاکی را. اما برای اون شیء دیگری لباست که شک داره پاکه یا نجس، به عنوان مشکوک و طهاره شارع حکم کرده که برای پاک. هر دو تا حکم شارع. اگر امر واقعی باشد در این لباسی که مشکوک و طهاره برای خود در واقع ممکنه این نجس باشه و شارع هم گفته این پاکه، یعنی هم نجاست واقعی درش قذارت واقعی باشد تکوینی و هم طهارت تکوینی اجتماعی نقیزه میشه فشل واحد یا اصلا امکان ندارد. اینم دلیل سوم. از الحکم به طهارت شیء المشکوک فی الذی یمکن ان یکون نجسا، شیء که مشکوک و طهاره و نجاسه ممکنه در واقع پاک باشد و ممکنه در واقع نجس باشه. ما فرض میکنیم که این شیء مشکوک در واقع نجسه، شارع مقدس هم فرموده که در ظاهر برای پاکه. پس اگر طهارت و نجاست امر واقعی تکوینی باشد، در این شیء هم طهارت و تکوینی هم نجاست تکوینی میشه اجتماع نخیزین. بله، لا يمكن ان يكون اخبارا عن النظافه الواقعيه، ولا بد من القول در طهارت ظاهری، یعنی ولا بد من القول بمجعوليه الطهاره، که طهارت امر جعلیه و حکم شرعیه. بمجعوليه الطهاره في مثل فالصحيح كون الطهاره مجعوله. منتها اگر شما سوال کردین که فرق بین طهارت واقعی و طهارت ظاهری چی شد، اینه غایت الامر ان الطهارت الواقعیه مجعولت للشیء بعنوانه الاولی. آب به ما هو آب پاک، غذا مثلا این نان به ما هو خبز پاکه، اینه میگن طهارت واقعی. اما اگر شک کردم که این لباس ما پاکه یا نجس، یا این فرش پاکه یا نجس، یا این غذا پاکه یا نجس، این در شک شارع گفته بازم بگو پاکه، یعنی پاک میشه پاک ظاهری که در موضوعش شک که در طهارت و نجاست اخذ شده، این میشه طهارت ظاهری. خب این یک امر که در راجع به طهارت و نجاست فقط تحصل، این که طهارت و نجاست اگر سوال کردن شما که آیا از احکام شرعیه هست یا نه، شما چی میگین؟ امر تکوینیه یا حکم جعلیه؟ میگن حکم جعلیه. خب حکم تکلیفیه یا حکم وضعی؟ خب معلومه که حکم وضعیه، برای اینکه حکم تکلیفی 5 تایه، وجوب و حرمت و کراهت و اباحه و استحباب، غیر از اینها هر چی را که شارع جعل بکند او میشه حکم وضعی. اینم راجع به طهارت و نجاست. بحث دوم، بعده که بازم علما اختلاف کردن که آیا این حکم شرعی جعلی هست یا نه امر تکوینیه. خوب توجه کن راجع به چی؟ صحت و فساد. صحت و فساد چی آقا؟ شارع مقدس در عمل، در عمل فرض عمل، اگر عمل صحیح انجام داد، در این عمل صحیح صحت را جعل کرده، در نماز زید که نمازش باطله فساد را جعل کرده، امر جعلی صحت و فساد یا نه صحت و فساد امر جعلی نیست، امر واقعی تکوینیه. چی جوره به نظر شما؟ چی به نظر میاد؟ آیا امر جعلی اگر امر جعلی باشد میشه داخل احکام وضعی؟ و اگر گفتیم نه این امر جعلی نیست، شارع جعل نکرده نه صحت را نه فساد را، بلکه صحت و فساد امر است که از انطباق عمل با مأمورون به، که اگر این عمل ما با مأمورون به منطبق در آمد ازش صحت انتزاع می شود، و اگر این عمل ما با مأمورون به واقعی منطبق در نیامد ازش فساد انتزاع می شود. پس این امر انتزاعی تکوینیه، از مطابقت عمل با مأمورون به انتزاع می شود، این قابل جعل نه، شارع مقدس را جعل نکرده. صحت و فساد را اگر یادتون باشد در کفایه هم خواندن ها، در بحث صحیح و عام. اونجا خوندن صاحب کفایه فرمود که معنای صحیح یعنی عمل تام الاجزاء و شرایط. عمل اگر تام الاجزاء و شرایط بود میگم صحیح، دیگه این قابل جان نیست. اشاره مقدس در عمل تام الاجزاء و شرایط یک صحت را جعل کند و اعتبار کند. ای از تثبیت عمل با مأمورم به در میاد. در ای علما بحث کردن که آیا صحت و فساد، اونم هم در عبادات و هم در معاملات، بیع صحیح آیا صحت برای بیع شارع مقدس این صحت را جعل کرده یا نه، به صحت بیع امرست انتزاعی. اگر چنون چی این عمل این بیع، این بیعی که در خارج موجود شده مطابق باشد با اون بیع کلی، بیع کلی که شارع در شریعت جعل کرده با اون مطابقت داشت، این رو میگیم بیع صحیح. اگر این بیع خارجی با او بیع کلی که شارع او را جعل کرده با او مطابقت نداشت، میگیم این بیع فاسد است. پس صحت و فساد هم در باب عبادات محل بحثه و هم در باب معاملات. و در این سه قوله، یا قول اینه که در باب عبادات و معاملات صحت و فساد امر جعلی نیست، امر تکوینیه. یا قول اینه که صحت و فساد در باب عبادات و معاملات امر جعلیه و حکم وضعیه. این دو تا قول، قول سوم قول صاحب کفایه که قائل به تفصیل شده، گفته در باب عبادات صحت قابل جعل نیست، امری است که از انطباق عمل با مأمور به در میاد صحت و فساد. اما در باب معاملات فرموده صحت جعلیه، شارع مقدس جعل کرده. برای چی؟ برای اینکه صحت در باب معاملات معنای چی آقا؟ بیع صحیح معنای چی آقا؟ بیع صحیح بیع است که اثر برش مترتب شود، که ملکیت مشتری برای مبه جواد تصرف مشتری برای مبه اثر برش مترتب شود. خود ترتیب اثر به دست شارع، شارع حکم میکنه که در این بیع اثر مترتب میشود، در این بیع اثر مترتب نمیشود. این بقیهش انشاءالله فردا.